افغانستان امروز برنامه رادیویی یونما
در برگیرنده موضوعاتی که برای شما اهمیت دارد.
حقوق زنان،
حکومت داری خوب،
حقوق بشر،
صلح و انکشاف،
همه اینها و بیشتر
در برنامه افغانستان امروز.
شنوندگان عزیز برنامه افغانستان امروز، سلام بر شما. با امید صحت و سلامتی شما دوستان، برنامه حاضر را من توربیکه امرخیل خدمتتان تقدیم می نمایم. برنامه امروزی ما اختصاص داده شده به موضوع حقوق بشر و اسلام. امید تا اخیر برنامه امروهی ایمان کنید. یکی از اهداف و تمرکز اصلی ماموریت یونما که توسط شورای امنیت سازمان ملل متحد تعیین شده است، هم بهبود و وضعیت حقوق بشر در کشور است. یونما به منظور تامین حقوق بشر و اولویت‌های مهم کاری در این بخش که شامل محافظت افراد ملکی، حقوق زنان و اطفال و غیره موارد می شود، در کشور فعالیت می نماید و به منظور نظارت از وضعیت حقوق بشری وقتاً فوقتاً گزارش‌های را نیز به نشر می رسانند. در این برنامه دیدگاه اسلام در مورد حقوق بشر چیست؟
اسلام نظام زندگی برای بشر است از طرف خالقشان. از این که انسان را پروردگار خلق کرده، بعد به خاطر زیستنش در زمین باید نظامنامه ای را بفرسته.
حقوق بشر در اسلام چقدر رعایت گردیده است؟
همانطور که حق حیات در دین مقدس اسلام ارزش و جایگاه خاصی خود را دارد، در قوانین بین المللی هم ما می‌بینیم که حق حیات از جمله حقوق ذاتی و فطری انسان‌ها شمرده شده.
این همه را بعداً برایتان در همین برنامه تقدیم خواهیم نمود. اما نخست از همه یونما در یک نگاه، که نگاهی دارد به شماره از فعالیت‌های یونما تا یک هفته. همکارم با بخش یونما در یک نگاه.
اشتراک کنندگان یک همایش که در ولایت هرات به حمایت یونما راه اندازی گردیده بود، بر تعلیم و تربیت دختران تاکید ورزیدند و در این رابطه در مورد بلند بردن سطح آگاهی بحث و گفتگو کردند و تعلیم و تربیت دختران را برای انکشاف مهم دانستند. در این همایش عالمان دین و بزرگان ولایت بادغیس، غور و هرات حضور به هم رسانده بودند که از طرف دفتر صاحبی یونما در ولایت هرات تنظیم گردیده بود تا در رابطه با تعلیم و تربیت، برابری جنسیتی و انکشاف اجتماعی برای بحث و گفتگو زمینه را مساعد سازد. در جریان این همایش اشتراک کنندگان در مورد مسائل بسته شدن مکاتب دختران، تهدیدات از طرف عناصر ضد دولت و کمبود استادان مسلکی در منطقه بحث و تبادل نظر نمودند. عبدالله حکیمی، یک تن از عالمان دین از ولایت غور، گفت تعلیم و تربیت دختران به پیشرفت و صلح دائمی خواهد انجامید. هیئت معاونت سازمان ملل متحد در افغانستان یا یوناما در مورد اختطاف‌ها، گروگانگیری و کشتار مسافران که در موترهای غیر نظامی سفر می‌کنند، عمیقاً نگران است. طالبان مسلح به تاریخ 3 ماه می 10 تن از مسافران را از یک گروه نزدیک به 200 تن مردان، زنان و کودکان که به زور از موترهای غیر نظامی در ولسوالی علی‌آباد ولایت کندوز پیاده کرده به قتل رساندند. بر علاوه 10 تن از مسافران که به قتل رسیدند، از سرنوشت 10 تن دیگر هنوز خبری در دست نیست. در یک رویداد دیگر به تاریخ اول ماه جون در ولسوالی بلخاب ولایت سرپل، حمله کنندگان مسلح 25 مرد و زن دیگر را که در 2 اراده موتر سفر می‌کردند نیز اختطاف نمودند. نیکولاس هیسم، نماینده خاص سرمنشی سازمان ملل متحد برای افغانستان که ریاست یوناما را نیز به دوش دارد، گفت گروگانگیری غیر نظامیان غیر قابل توجیه است. من خواستار رهایی فوری بدون قید و شرط تمامی افراد ملکی بوده و می خواهم هرچی زودتر به این عمل وحشتناک پایان داده شود. برای پایان بخشیدن به دشمنی ده ها سال در بین دو قوم در شهر مهترلام مرکز ولایت لغمان، به اشتراک مقام های ارشد یک جرگه 4 روزه راه اندازی گردید. در این جلسه که به حمایت سازمان ملل متحد راه اندازی گردیده بود، به شمول مشاور رئیس جمهور، والی ولایت لغمان، اعضای پارلمان، نمایندگان اقوام، بزرگان محل، اعضای جامعه مدنی و نمایندگان سازمان ملل متحد بیش از 60 تن اشتراک کرده بودند. در این اواخر در ولسوالی دولت شاه ولایت لغمان، منازعه بر سر زمین بین اقوام ملنگانی و اولوک به درگیری مسلحانه انجامید که در نتیجه یک تن کشته و یک تن دیگر جراحت برداشت. این منازعه اقوام متذکره را به مشکلات اقتصادی مواجه ساخته و به شمول مکاتب و مراکز صحی دسترسی ایشان را به خدمات دولتی محدود ساخته است. بنابر رسوم عنعنوی بزرگان اقوام به جرگه صلاحیت دادند و تعهد سپردند که آنها تصمیم جرگه را قبول می کنند. عبدالهادی واحدی مشاور رئیس جمهور گفت حل این منازعه برای صلح این ولایت بسیار مهم است. موصوف افزود صلح به نفع تمام افغانها است. تجارب نشان داده است که جنگ به تمام مردم زیانبار بوده است. لوسی پرکنز افسر بخش سیاسی یوناما در جلال آباد گفت یوناما امیدوار است که این منازعه برای همیشه حل شود و حل این گونه منازعات یک اولویت است و همین گونه حل صلح‌آمیز به مردم زندگی نرمال را به ارمغان خواهد آورد.
شنوندگان عزیز، اگر می خواهید در مورد یوناما و فعالیت های آن در افغانستان بیشتر بدانید، می توانید در مورد آن در صفحات فیسبوک ما به نشانی یوناما دری و یوناما پشتو بیشتر بخوانید و ببینید. همچنان شما می توانید نظریات و پیشنهاداتتان را از طریق صفحات فیسبوک ما با ما در میان بگذارید. شنوندگانی که نظریاتشان را با ما در صفحه فیسبوک شریک ساختند، در اخیر برنامه خدمتتان تقدیم خواهیم نمود. پس در این برنامه با ما باشید. شنوندگان عزیز، باز هم به برنامه خوش آمدید. طوری که در اول برنامه هم گفتیم، موضوع امروزی برنامه ما به موضوع حقوق بشر و اسلام می‌پردازد. حقوق بشر اساسی ترین و ابتدایی ترین حقوقی است که هر فرد به طور ذاتی و فطری از آن بهره مند می شود. مطابق به اعلامیه جهانی حقوق بشر و سایر اسناد بین المللی، این حقوق ویژگی های همچون جهان شمول بودن، سلب ناشدنی، انتقال ناپذیری، تفکیک ناپذیری، عدم تبعیض و برابری طلبی و به هم پیوستگی را دارا است. از این دو بر تمامی افراد در هر جای از جهان تعلق دارد و هیچ کسی را نمی توان از این حقوق محروم کرد. ضمن این که همه افراد فارغ از عوامل چون نژاد، ملیت، جنسیت و غیره در برخورداری از این حقوق با هم برابر و یکسانند، همچنان هیچ کسی را بر دیگر برتری نیست. این حقوق شامل حقوق طبیعی یا حقوق قانونی که در قوانین ملی و بین المللی موجودن می شود. اعلامیه جهانی حقوق بشر یک پیمان بین المللی است که در مجمع عمومی سازمان ملل متحد به تاریخ 10 دسامبر 1948 در پاریس به تصویب رسیده است. این اعلامیه بعد از جنگ جهانی دوم ترتیب و تصویب گردید و برای اولین بار این اعلامیه حقوقی را که تمام انسان‌ها مستحق آن هستند به صورت جهانی بیان داشت. اعلامیه مذکور شامل 30 ماده است که به تشریح دیدگاه سازمان ملل متحد در مورد حقوق بشر می‌پردازد. افغانستان که یکی از اعضای ملل متحد می‌باشد، در روز تصویب این اعلامیه از جمله اولین کشورهایی بود که به اعلامیه جهانی حقوق بشر رأی مثبت داد. در کنار آن، افغانستان یک جامعه سنتی و مذهبی نیز هست، اما اینکه در این قانون نقاط مشترک میان ارزش‌ها و موازین حقوق بشر بین المللی و حقوق اسلامی چیست، در مورد از ابوالاحرار رامزپور عضو حقوق بشر دفتر یوناما مشنویم.
به خاطر از اینکه مبنای هر دو مکتب، هم مکتب حقوق بشر بین المللی و مکتب حقوق اسلامی را در یک نقطه که با هم امتزاج دارند، حقوق طبیعی یا فطری انسان‌ها تشکیل می‌دهد که به این حقوق طبیعی و فطری انسان‌ها هم دین مقدس اسلام اذعان داره و هم حقوق بشر بین المللی مبنای خود از اونجا اخذ کرده. اگر ما از حق حیات آغاز بکنیم، با عنوان یکی از اساسی ترین حقوقی که در تمام مکاتب آسمانی، در تمام ادیان آسمانی و در تمام مکاتب فلسفی روی ازو بحث صورت گرفته، خوشبختانه می‌بینیم که دین مقدس اسلام نسبت به تمام ادیان دیگه نسبت به حق حیات توجه بیشتر داشته و حیات انسان از بدو خلقتش در بطن مادر تا زمانی که حیات داره او را احترام میکنه و تحفظ از او را برای دولت، برای خود شخص و برای جامعه انسانی لازم میدانه. به همین ترتیب حق کار کردن، حق کسب تعلیم، حق گشت و گذار، حق داشتن آزادی در بیان عقاید و آرا و نظریات، تمامی این موازین ما خوشبختانه که در حقوق اسلامی به صراحت در میابیم و به همین ترتیب میبینیم که این یک نقطه مشترک قابل ملاحظه را بین حقوق بشر بین المللی و حقوق اسلامی تشکیل میده.
از ابوالاحرار رامزپور شنیدیم. در جامعه مختلف و معیارهای مشخص اجتماعی ارزش قائلند و به هر یک از این معیارها از زوایای مختلف نگاه میکنند.
اکمل مسجدم د پکتیا پانتون د حقوقو
برای من ارزش زندگی کردن بسیار مهم است، اما همراه با زندگی کردن امن و خوشی همراه باشد و در ضمن صحت و بعضی مسائل دیگر که در بهتر شدن زندگی نقش بسیار مهم دارد. این هم ارزش ها از ذهن انسان سرچشمه می گیرد. اگر کسی از ذهن خود استفاده بهتر و خوب کند، می توانند در آینده پیشرفت های خوبی هم در زندگی داشته باشد.
دیمانم ساحل منگل ده پا پکتیا ولایت که یو مدنی
باید گفت که انسان بسیار زیاد ارزش دارد و به ارزش های زیاد ضرورت هم دارد، اما برای من شخصا ارزش تعلیم و صلح بیشتر است و برای مهم است که من و سایر هموطنانم به آن نیاز داریم.
زی یا نور هیوادوال دیتا دیر ارتیال رو
نمی کامران ده در گردی زوشیدون که هم
به نظر من اگر ما ارزش اجتماعی نداشته باشیم یقینا ارزش ملی هم نخواهیم داشت. به طور مثال ارزش اجتماعی ما با هم دیگر هم دردی و در کنار هم استادن است، یا داشتن غم مشترک و یا هم جلو افراد را گرفتن است. اگر در اجتماع خود بین هم دیگر هم دردی نداشته باشیم و یا در غم هم دیگر شریک نباشیم، پس فکر نمی کنم که ما به سطح ملی بین ام همدردی داشته و مشکلات را حل بسازیم.
ما په ملی کچه تر دې هدا ورسیږو چې خپلو کې دې دا همدردی او خواخوږی قائم کړئ. سو
شما نظرات برخی از هموطنان ما را در مورد ارزش‌های حقوقی شنیدین. آنچنانی که گفتیم یکی از اساسات حقوق بشر برابری انسان‌ها است. اسلام به این موضوع چگونه پرداخته است؟ مشنویم از سمیع الله دانشیار، معاون علمی پوهنتون سلام در ولایت کندز.
اسلام نظام زندگی برای بشر است از طرف خالقشان، از این که انسان را پروردگار خلق کرده، بعد به خاطر زیستنش در زمین باید نظامنامه ای را بفرسته، قانون را روان بکنه، کتلاک را روان بکنه که تا در روشنایی از او زندگی خود را تنظیم بکنه، رابطه انسانیت را با انسانها، رابطه انسان را با پروردگار، رابطه انسان را با طبیعت تنظیم بکنه. اسلام چون برای انسان آمده، برای بشر فرستاده شده، پس نسبت بر هر انسان دیگر، نسبت بر هر مخلوق دیگر، نسبت به انسان توجه و اهتمام بیش از حد داره. آنچه که شایسته انسان هست و آنچه که انسان نسبت به او ارزش میده، او را پروردگار من حیث حق برش داده و کرامت بیش از حد بر انسان داده. نسبت بر هر مخلوق دیگر انسان جایگاه بلند داره و حقوقی که نسبت به انسان دین مقدس اسلام میده، هیچ مکتب دیگی با او حد نسبت به اهتمام و توجه کرده نمیتونه.
طور که از آقای دانشیار معاون علمی پوهنتون سلام شنیدید، در اسلام نیز انسان ها با هم برابر هستند و نژاد، دین، مذهب و یا هر چیز دیگری نمیتواند یک انسان را از انسان دیگری برتر بسازد و همه از حقوق مساوی برخوردار هستند. پس به این اساس همه انسان ها بدون در نظر داشت رنگ، نژاد، دین و فرهنگ در برابر قانون و دیگر موارد برابر هستند. اما در افغانستان در بعض موارد مشکلات وجود دارد که مستفید شدن یکسان از حقوق را زیر سوال می برد، مانند حق تعلیم برای پسران و دختران. به گونه مثال در برخی نقاط افغانستان دختران اجازه تحصیل را ندارند و نمی توانند دست بخوانند و تعلیم کنند و همچون مسائل دیگری. در مورد از آقای شمس الله احمد زی، عضو کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان پرسیدیم.
متاسفانه بنابر عوامل مختلف در این راستا کوتاهی وجود دارد در جامعه ما، که یک دلیل شیست که متاسفانه سطح یادگاهی مردم ما بسیار پایین است. بعضا رسوم های در جامعه افغانی حاکم است که متاسفانه این رواج ها و رسوم ها در تناقض سریع با قوانین است، در تناقض سریع با ارزش های اسلامی است که متاسفانه در بعض موارد باعث ایجاد تفاوت ها میشه یا باعث ایجاد محدودیت در حقوق تساوی بودن میشه. مثلا کمتر علاقگی در بعضی فامیلا وجود داره که دختر روانه مکتب شد و از حق اساسی باشه ایش که تعلیم است از او مستفید شد، در حالی که از نظر ارشادات اسلامی هم اصول علم فرض است با زن و مرد. یک ضرورت واقعی است بر انسان که اگر انسان تعلیم نکنه ذهنم روشن نشه و نمیتونه در جامعه خودش مفید باشه و زندگی خود آگاهانه پیش ببره. به این خاطر تحصیل است که انسان به مدارج یادش میرسن از لازم معنویت، از لازم که دستشش به کار مثلا بنابر اینمی رواجا در افغانستان متاسفانه همین مشکلات حالیم وجود داره که چون زن نیم پیکر جامعه ما را تشکیل میتن، نیم نفوس است. اینمی کم نظری به این قشر وسیع سبب شده که جامعه ما دچار مشکلاتی که فعلا ما شما شایدش است، مشکلات های بسیار عینی وجود داره. در موارد دیگه که حقوق شرعیشان است مبیدت واضح میکنه، مثلا میراث در جامعه ما، میراث یکی از ارشادات دین اسلامی است که یعنی خالقمانان به انسان به مرد و زن دادن. در بحث اگر زن مطالبه حق میراث کنه، حقی که خداوند برش داده، با عکس‌العمل بسیار بد مواجه میشد. این هم منشأ جی میگیره که متاسفانه سطح آگاهی جامعه ما پایین است. ما از امو حقوقی که خالقمانان یا دین مقدس اسلام برای زن عنایت کرده از او آگاهی کامل نداریم، به این خاطر خود نتانستیم به او عیار بسازیم.
آقای شمس‌الله احمدزی عضو کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان بود که در مورد مشکلات حقوق بشری در افغانستان صحبت میکرد. شنوندگان عزیز، بال هم در این بخش برنامه بیان که در مورد برنامه های آینده افغانستان امروز بشنویم. شنوندگان محترم، یکی از برنامه های آینده افغانستان امروز در مورد نقش علمای دین در تأمین صلح است. اگر در مورد سؤالی دارید که می خواهید آن را از مسئولین مربوطه بپرسیم و یا هم در مورد نظری دارید، می توانید سر بزنید به صفحه فیسبوک یونما دری و یونما پشتو نظر و سؤال خود را با ما شریک بسازید. تلاش خواهیم نمود تا نظرتان را در برنامه بگنجانیم و پرسشتان را با مسئولین مربوطه در میان بگذاریم. آدرس فیسبوک را فراموش نکنید. یونما دری و همچنان یونما پشتو، ما چشم برای نظریات و پرسش های شما در برنامه هستیم. لطفاً سوال‌ها و نظریات خود را در صفحه فیسبوک یونما دری و یونما پشتو www.facebook.com/yunama.dari با ما شریک بسازید. شنوندگان عزیز، باز هم به برنامه خوش آمدید. برنامه را با موضوع حقوق بشر و اسلام پی می‌گیریم. از آقای احمدزی عضو کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان پرسیدم که برای حل این مشکلات چی باید کرد و فعالیت‌های آنان در این راستا تا چه حد توانسته است در تامین حقوق بشری در کشور مثبت واقع گردد.
ما برنامه‌های آموزشی داریم از طرق مختلف، از طریق تدویر ورکشاپ‌ها، از طریق جلسات آموزشی، از طریق رسانه‌ای مطالب می‌رسند، خصوصا در رابطه با تساوی حقوق زن و مرد، در رابطه با مساعی ساختن شرایط برای حق تعلیمشان. با مقایسه گذشته ها فعلا در این عرصه یعنی دستاوردهای نسبتا چشمگیری وجود داره با واسطه مشکلات هایی که در کشور وجود داره. یعنی اگر ملحوظات امنیتی وجود نداشته باشه، در این رسال گمه های متین و اصطور دیگه هم برداشته میشد. در جایی که امنیت وجود داره فعلا مکاتب اوناس فعال است. دخترها هم از اطفال و کلانسین روانی مکاتب و مؤسسات تعلیمی هستند. ولی در بحث موارد کوتاهی هم وجود دارد متاسفانه که به نسبت ملحوظات امنیتی کمیسیون نتانست امیر خدمات ارزی خدمات حقوق بشری در تمام واحدهای اداری افغانستان به صورت یکسان پیش بره. ساکنین از اون محلاتی که در محلات ناامن زندگی میکنه حقوق مختلف بشری سلب میشه متاسفانه.
آقای شمس‌الله احمدزی عضو کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان بود. در کنار دولت و سایر نهادها، شماری از نهادهای جامعه مدنی و فعالین حقوق بشری نیز در کشور کار و فعالیت می نمایند تا زمینه تامین هرچی بهتر و بیشتر حقوق بشری را برای تمامی اتباع کشور بدون در نظر داشت هیچ گونه تبعیض مساعد سازد. ضیا مبلغ، یکی از فعالین حقوق بشر در افغانستان:
ایجاد برابری در یک اجتماع تنها مسئله شرعی نیست، مسئله حقوقی نیست، مسئله زن نیست، این مسئله توسعه و انکشاف یک جامعه است. جامعه که در او تضاد و نابرابری وجود داشته باشه و زنان جایگاه فرودست را داشته باشن، یعنی مرحله پایین تر داشته باشه، او جامعه هیچ وقت رشد نمیکنه. باور ما هم همیسته که اگر اجتماعی بخواه که نابرابری را رفع بکنه، ابتدا باید ریشه هایی را ما بشناسیم. یک علت از این فقر هست. دوم باورهایی هست که در بین مردم ما وجود دارد. سوم هنجارها هست، عرفی که در جامعه ما وجود دارد. و این باورها و هنجارها رو ما باید با مردم بشینیم بحث بکنیم تا که اینا بفهمن که این باورها و هنجارها باعث پیشرفت و ترقی ما نمیشه، بلکه یکی از عوامل عقب افتادگی کشور ما هم همین مسائل هست.
آقای ضیا مبلغ یکی از فعالین حقوق بشر در افغانستان بود که در مورد فعالیت‌های بشریشان صحبت می‌نمود. در این بخش برنامه بیایید که در مورد یکی دیگر از حقوق بشر که حق زندگی است صحبت نماییم. حق زندگی که یکی از اساسی ترین حقوق بشری به حساب می آید در قوانین ملی و بین المللی نیز به این موضوع اشاره شده است. اما در افغانستان شماری از مردم هستند که بدون در نظر گرفتن این حق، حق زندگی را از مردم می گیرند. اسلام در این مورد چی دیدگاهی دارد؟ از آقای دانشیار معاون علمی پوهنتون سلام در ولایت کندز می شنویم.
بدون شک که حق حیات یکی از حقوق طبیعی هر انسان است. هر انسانی که به این دنیا میاد حق زیستن را دارد و هیچ کس باید مخل این حق بر انسان نشود. اسلام عزیز حق حیات را منعیس یک حق محترم میشماره. هیچ کسی حق نداره که حقی را محدود بسازه نسبت به حیات انسان ها. فقط به وقتی ممکن است در اسلام اجازه کشتن یک انسان درست است که او انسانی را کشته باشه عمدن و هیچ نوع شبهه‌ای برش دخیل نباشه، محاکم ثلاثه برای اعدامش حکم بکنه، برای قصاصی از او حکم بکنه و بعد هم خلیفه مسلمان، حاکم مسلمان در نهایت محاکم ثلاثه را فیصلش امضا بکنه و او به خاطر حیات سایر اعضای جامعه، به خاطر حفظ حق حیات سایر باشنده های یک جامعه او را تطبیق میکنند که دیگران مطمئن زندگی کنند تا مردم جرأت از این نکنند که به حیات انسان ها مداخله بکنند.
در مورد حق زندگی در قوانین ملی و بین المللی نیز در این مورد وضاحت کامل دارد. از آقای ابوالاحرار رامزپور عضو حقوق بشر دفتر یونما پرسیدم که در قوانین بین المللی در این مورد چی رهنمودهای وجود دارد.
ای به این معنا است که جنگ، قتل و قتال و برخوردهای مسلحانه و منازعه در بین جامعه انسانی یک اصل قانونی ندارد، بلکه اصل اساسی رفع کردن و حل نمودن منازعات از طریق مسائل، از طریق میکانیزما و راهکارهای مسالمت آمیز است. ثانیاً، همانطور که حق حیات در دین مقدس اسلام ارزش و جایگاه خاص خود را دارد، در قوانین بین المللی هم ما میبینیم که حق حیات از جمله حقوق ذاتی و فطری انسانها شمرده شده و تمام دولت‌ها که در پای قوانین بین‌المللی و کنوانسیون‌های حقوق بشری امضا می‌کنند مکلف می‌شوند که حق حیات را تحفظ بکنند، حق حیات شهروندانشان را احترام بکنند، قوانین ملی خود را به گونه عیار بسازند تا تحفظ و حمایت حقوق شهروندان حق حیاتشان شده بتواند و بعد پیروی از اعلامیه جهانی حقوق بشر، کنوانسیون حقوق مدنی و سیاسی، کنوانسیون حقوق اقتصادی اجتماعی فرهنگی، کنوانسیون حقوق طفل در سرخط خود حق حیات از جمله اولویت‌های خود تلقی کرده و تسهیل کرده.
از آقای رامزپور و دانشیار شنیدیم که در اسلام و همچنان در قوانین ملی و بین المللی به هیچ کس اجازه داده نشده است تا حق زندگی را از کس سلب کند و این حق باید محترم شمرده شود. اسلام دینی است که برای همه حقوق یکسان قائل است و هیچ کسی از یکدیگر برتری و بهتری ندارد. اما با این حال باز هم بعضی ها به این نظر هستند که حقوق بشر با دساتیر اسلام همخوانی ندارد. بیایید از آقای شمس الله احمدزی، عضو کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان در مورد بشنویم که این نظریه تا چه اندازه درست است.
در بیشتری موارد ما می‌بینیم که منبع حق بشری از اصول تعلیم اسلام منشأ گرفته. مثلا مسئله زندگی. زندگی حق بشری است، حق انسانی است و یکی از دساتیر اساسی اسلام است. هیچ کس حق نداره که زندگی انسان بدون مجوز قانون سلب کنه. یا مثلا حق ازدواج یک حق بشری است، ازدواجی که با توافق طرفین، یعنی از زن و مرد باشه. اگر ما با از دید اسلامی رو ببینیم که اصلا در نکاح دو رکن اساسی ایجاب و قبول است. اگر این دو رکن وجود نداشته باشه این نکاح باطل است. یا مسئله میراث اگر در نظر بگیریم، یا مسئله تعلیم اگر در نظر بگیریم، یعنی دین اسلام دین است که خوشبختانه اگر یعنی افراد از اصول از او پیروی کنه، اطاعت درست صورت بگیره، یک دین واقعی است که اخوت و برادری در جامعه بشری ایجاد میکنند.
با وجود این همه افغانستان یکی از اعضای سازمان ملل متحد است و مکلف به اجرای کنوانسیون ها، قوانین و موضوعاتی هست که نسبت به آن متحد شده است. پس افغانستان باید در همه موارد قوانین ملی و بین المللی را با هم یک جا در نظر بگیرد و بر اساس آن تصمیم گیری کند. اما این چگونه امکان دارد که افغانستان در تصامیم خود، مخصوصا در ارگانهای تنفیذ قانون، هم بتواند اعلامیه جهانی حقوق بشر و هم بتواند قوانین ملی که بر مبنای اسلام هست را در نظر بگیرد؟ مشنویم از آقای رامزپور، عضو حقوق بشر دفتر یونما.
البته در قوانین ملی ما تلاش های زیادی صورت گرفته که تا مواد این کنوانسیون ها جابجا شود. چرا؟ افغانستان از جمله کشورهایی است که با پیوستن به کنوانسیون حقوق بشری نمیتونه که مستقیما او کنوانسیون من حیث یکی از اسناد حقوقی خود تلقی بکنه. بنابراین به افغانستان و سایر کشورهایی که به امین و روش های حقوقی از سالیان متمادی خود گرفتن ایجاب میکنه تا که امو اسناد بین ملی را که امضا کردن در قوانین ملی خود جابجا بسازن یا انعکاس بدن. حتی حق و شرط های را هم که کشورها احراز بکنن، حق و شرط ها نمیتونه که مواد و محتوای اساسی خود کنوانسیون تحت شعاع قرار بده. افغانستان توانسته که این اسناد بین المللی که به او ملحق شده در لابلای قوانین ملی خود، اهم از قانون اساسی ما، خصوصا در فصل حقوق اساسی و جای به اتباع در از ماده 22 تا 59 قانون اساسی جا به جا بسازه، با تأثیر از او در سایر قوانینی که خصوصا طی سالهای اخیر در افغانستان به تصویب رسیده، موارد حقوق بشری همیشه مورد مدداقه قانونگذار بوده و او را از دیدگاه خود گذراندن تا اینکه قوانینی که در مغایرت با ارزش‌های اسلامی و ارزش‌های حقوق بشری باشد در افغانستان تصویب نشه.
شنونده های عزیز، وال هم بخش نظریات شما که همکارم آن را برایتان به خانش می گیرد.
فاطمه فرخزاد در تبصره خود نوشته است: اگر اسلام را از دید و روشن فکری اسلامی به گونه واقعی آن قرائت کنیم، این حقوق بشر که امروز در دنیا از آن سخن می گوید در واقع از ارزش های والای اسلام ناب منشأ گرفته است و این قانون دست ساخته بشر توسط قانون الهی که همان قرآن و قانون اسلام ناب است مکمل می شود. در غیر آن این قانون و یا همان قانون حقوق بشر ناقص است. اما نشایان در تبصره خود می گوید: مهمترین وجوه مشترک بین ارزش های اسلامی و حقوق بشر بین المللی این است، از نگاه اسلام انسان دارای کرامت انسانی می باشد و از آزادی کامل باید برخوردار باشد و حق انتخاب و انتخاب شدن را دارد. کریمه رحمانیار در تبصره خود می نویسد: یکی از وجه مشترک ارزش‌های اسلامی و حقوق بشر بین المللی این است که حقوق زن و مرد یکی است و بهترین شما کسی است که با تقواترین شما باشد. قابل تذکر است که بعضی از هموطنان ما نیز نظرات را همراه ما شریک ساخته بودند که با روحیه برنامه مطابقت نداشتند و از همین لحاظ از نشر آن خودداری کردیم.
دوستان عزیز، این بود نظریات شماره از شنونده های برنامه افغانستان امروز که در صفحه فیسبوک یونما دری با ما شریک ساخته بودند. اگر پیشنهاد و یا انتقاد در مورد برنامه ما دارید و یا هم اگر می خواهید موضوعاتی که برای شما مهم است را با ما در میان بگذارید، می توانید با شماره تلفن های 0700-935-935 و 0707-935-935 و یا هم ایمیل آدرس unamaradio@un.org با ما در تماس شوید. همچنان می توانید ما را در فیسبوک با نشانی یونما دری بیابید و نظریاتتان را با ما شریک بسازید. تا برنامه بعد، الله حافظ.